چې له تاسو سره مو شریک کړل. د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله پیل شوه چې سلطان محمد سرور به پکې ستاسو کوربه وي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما، مونده نباشین. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از فرستادن یک هیئت به قطر و بحث‌های مشورتی با طالبان حمایت می‌کند، اما طالبان گفتند که مقامات افغان به حیث افراد در نشست آینده قطر شرکت خواهند کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری شامگاهی داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزیر سابق مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به زندان فرستاده شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده است نقش ضمانت کننده را در روند صلح افغانستان ایفا کند و با وصف تقاضای جامعه جهانی برای پایان یافتن فوری خشونت ها در لیبیا، درگیری ها در ترابلس پایتخت این کشور افزایش یافته است. سلام، خوش آمدید. عبدالرزاق وعیدی، وزیر سابق مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به زندان فرستاده شد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرنوالی برادی آزادی، گفت که آقای وحیدی امروز بازداشت و زندانی شد. او در زمان مأموریتش به عنوان وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در سیستم جمع‌آوری مالیات کردیت کارت‌های تلفن متهم شده بود. اما خود آقای وحیدی پیش از این بارها ابراز بی‌گناهی کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در یک نشست در لوکزامبورگ تأیید کردند که این اتحادیه به ایفای نقش ضمانت کننده در روند صلح افغانستان آماده است. آنها در یک قطعنامه گفتند که در صورت توافق طرفهای دخیل در این روند، اتحادیه اروپا آماده ضمانت دهی در این پروسه و حمایت مالی و سیاسی از آن است. در قطعنامه آمده است که پروسه صلح افغانستان باید فراگیر باشد، از سوی حکومت افغانستان تایید شود، خشونت ها را کاهش دهد، جلو تعدید از خاک افغانستان به دیگر کشورها را بگیرد، تمامی حقوق بشری افغانها را تأمین کند و ادامه کار دولت افغانستان و قانون اساسی این کشور را تضمین کند. درگیری نظامیان افغان و شورشیان طالبان در ولایت بادغیس امروز وارد پنجمین روزه شد. عبدالغفور ملکزای، والی بادغیس، امروز در یک نشست خبری در مورد قصد طالبان برای در دست گرفتن کنترل ولسوالی بالا مرغاب چنین گفت:
میخواستن که بالا مرغاب سقوط بتن و اینجا یک مرکزی برای شورای کویته جور کنن، یا مرکزی برای شورای پشاور و برازیا اینجا ایجاد کنن.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. با وصف تقاضای جامعه جهانی برای پایان یافتن فوری خشونت ها در لیبیا، درگیری ها در ترابلس پایتخت این کشور افزایش یافته است. از زمان آغاز این درگیری ها در 4 اپریل به این سو بیش از 30 تن کشته شدند. درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای خودخوانده اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه هفتر، یک فرمانده ملیشه، تهاجمی را علیه حکومت ترابلس انجام دادند. این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خواهان تامین آتش بس در لیبیا شدند و از هفتر خواستند تا به روند گفتگوهای سیاسی بازگردد. مقام های ایران دستور دادند که باشنده های شهرک ها و روستاهای دیگر ایران که با تعدید سیلاب ها مواجه است به جاهای دیگر منتقل شوند. بارش سنگین باران در 19 مارچ منجر به سرازیر شدن سیلاب ها در صدها شهرک و روستا در 26 ولایت از جمله 31 ولایت ایران شد. جان دادن دست کم 70 تن در این جریان تایید شده. ولایت جنوب غربی خوزستان به شدت در این سیلاب ها آسیب دیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو ملاقات کردند. مذاکرات آنها روی مناقشه در سوریه و روابط اقتصادی در حال گسترش انقره و مسکو متمرکز بوده است. این دیدار چند روز پس از افزایش اختلاف میان واشنگتن و انقره صورت می گیرد. طرح‌های نظامی احتمالی ترکیه در سوریه و تصمیم ترکیه برای خریداری سیستم مدافع راکتی زمین به هوای ساخت روسیه منجر به این اختلاف شده است. پایان خبرها.
شش و 37 دقیقه 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از فرستادن یک هیئت به قطر و بحث‌های مشورتی با طالبان حمایت کرده است، اتحادیه اروپا امروز برای تضمین پروسه صلح افغانستان ابراز آمادگی کرد.
ما با دوستان آمریکایی خود از نزدیک کار می‌کنیم تا زمینه برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی را فراهم سازیم.
همزمان با ادامه جنگ در ولسوالی بالامرغاب، والی بادغیس میگوید ساختمان این ولسوالی هنوز هم به دست نیروهای دولتی است.
در ولسوالی فعلا پیش ما هست، ولسوالی خود و دوجه ولسوالی سرپرست ما هست فعلا که دوجه بیرق بلند کرده و خود قماندانی جنگ ها هست.
رهبران ترکیه و روسیه امروز با هم ملاقات کردند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز تاکید کردند که این اتحادیه آماده است پروسه صلح افغانستان را تضمین کند. قبل از این فدریکا موگرنی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی گفته بود که برای فراهمسازی زمینه مذاکرات بین الافغانی با امریکا همکاری میکنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز تاکید کردند که این اتحادیه آماده است پروسه صلح افغانستان را تضمین کند. این اتحادیه جزئیات بیشتر در مورد نداد. این تعهد اتحادیه اروپا یک روز بعد از آن صورت گرفته که طالبان ناوقت دیروز در اعلامیه گفتند آماده گفتگو با مقامات حکومت افغانستانند، ولی این مقامات باید نظریاتشان را به حیث افراد ارائه کنند، نه به نمایندگی حکومت افغانستان. گفتگوهای مستقیم امریکا با نمایندگان طالبان که از اواسط سال گذشته میلادی به این طرف در 5 دور صورت گرفته است و این واقعیت که امریکا اعلان کرده نیروهایش را از افغانستان خارج می کند، نگرانی های را نزد متحدین امریکا در افغانستان ایجاد کرده است. نزد آنها سوال مطرح است که چنین اقدام چی عواقب را برای آنها و برای دستاوردهای چند سال گذشته در افغانستان در بخش‌های دموکراسی و حقوق بشر در بر خواهد داشت. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه مشترک گفتند پروسه صلح افغانستان نیازمند حمایت کامل و دخالت سازنده جامعه بین المللی می باشد. آنها تأکید کردند که اتحادیه اروپا آماده است پروسه صلح افغانستان را گارانتی کند، ولی جزئیات چنین ضمانت روشن نیست. یک دیپلمات اروپایی به شرط افشا نشدن نامش امروز با آژانس خبری جرمنی گفت آیا ما در وضعیت قرار خواهیم گرفت که هم از کودک مواظبت کنیم و هم مصرفش رو بپردازیم؟ یک دیپلمات دیگر گفت این ضمانت شاید حاوی حضور نظامی ما به حیث نیروهای محافظ صلح در افغانستان نه، بلکه حاوی نظارت از حفظ صلح، امنیت و حقوق بشر باشد. قبل از این نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی گفت برای فراهمسازی زمینه مذاکرات بین الافغانی با ایالات متحده کار می کنند. خانم فدریکا موگرینی امروز قبل از آغاز جلسه وزرای خارجه این اتحادیه درباره صلح افغانستان در لوکزامبورگ گفت: ما با دوستان امریکایی خود از نزدیک کار می کنیم تا زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازیم. من چند هفته پیش در کابل بودم. این برای وزیران خارجه یک فرصت خوب خواهد بود تا از اقداماتی که اتحادیه اروپا برای همکاری و حمایت از این روند روی دست گرفته می تواند پشتیبانی کنند. قابل ذکر است که خانم موگرینی دو هفته پیش در کابل بود و در دیدار با رئیس جمهور افغانستان و شمار دیگری از مقامات افغان حمایتش را از پروسه صلح بین الافغانی ابراز داشت.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با ادامه تلاش‌ها برای صلح افغانستان، اتحادیه اروپا ابراز آمادگی می‌کند که تلاش‌های صلح در افغانستان را تضمین خواهد کرد. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تصمیم فرستادن یک هیئت به قطر جهت بحث‌های مشورتی با طالبان استقبال کرده است. بعد از تصمیم شورای عالی مصالحه مبنی بر اعزام یک هیئت مشورتی به قطر، طالبان اواخر دیروز در اعلامیه گفتند که اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت می‌کنند، نظرشان را به حیث افراد ارائه خواهند کرد، نه به حیث نمایندگان حکومت. سوال اینجاست که آیا این بیانات نرمش است در موقف طالبان یا تأکید است روی موقف قبلی آنها؟ همین سوال را همکارم زرغون منگل در صحبت با وحید مژده، یک کارمند وزارت خارجه هنگام رژیم طالبان مطرح کرده است. آقای مژده در پاسخ چنین میگوید:
در تمام نشست هایی که بین افغان ها بوده، عده‌ای از نمایندگان حکومت افغانستان هم شرکت داشتن به عنوان افراد. به عنوان مثال در نشست مسکو آقای حاجی دین محمد مثلا مشاور ارشد رئیس جمهور است و همچنان عضو شورای عالی صلح است، معاون شورای عالی صلح شرکت داشت. همین قسم تعدادی از افراد دیگه مثل سناتوران و مشاورین ارشد رئیس جمهور مثل این مثلا کدام چیز تازه نیست. از قبل هم طالبا گفته بودند که ما با هر کسی که میایم و اینجا با بیان فرد میخواد با ما مذاکره کنیم و با اونا مشکل نداریم، اما با حکومت افغانستان و کسانی که بیان نمایندگی حکومت هستند اونا را ما نمیپذیریم. بنابراین موقف طالبان و موقف قبلیشان است و کدام تغییری در او وارد نشده.
آقای مژده، با در نظر داشته تحولات چند روز گذشته و امی موضوعی که شما بهش اشاره کردین، سوال هم مطرح میشه که آیا حاضر شدن حکومت افغانستان برای شریک شدن در تلاش های یک جانب غیر حکومتی در ایجاد تماس ها با طالبا کدام نرمش است از جانب حکومت؟
بله، بدون تردید. به خاطری که آقای اشرف غنی همیشه تاکید بر این داشت که نشست با طالبا باید تحت اشراف و سرپرستی حکومت افغانستان باشه و این حق برای خود محفوظ میدانست که باید این رهبری مذاکرات حکومت افغانستان داشته باشه و حاضر نبودن در نشستی که دیگران شرکت میکنن به عنوان یک جهتی که از حکومت نمایندگی نمیکنه به صورت رسمی شرکت کنن، به خاطری که فکر میکردن خب ما یک دولت یا حکومت هستیم، دیگران گروهای متفرق و گروه های سیاسی هستند، حداقل اپوزیسیون حکومت هم اگر باشند چنین چیزی برای حکومت ممکن نبود. اما به نظر می رسد که آقای خلیلزاد فشارهایی را که وارد کرد مجبور ساخت اینا را که در روش خود تغییر وارد کنند، شورای را بسازند که او افراد خارج از حکومت هم رهبران خارج از حکومت افغانستان رهبران سیاسی هم شرکت کنند، که اینا نشان می دهد آمریکایی ها مصمم به حل مشکل افغانستان هستند و می خواهند که کار طوری پیش بره تا مذاکرات صلح با مشکل مواجه نشه و بالاخره هم به یک نتیجه مطلوب برسه.
آقای مژده، سوال آخرم از شما این است که امیدواری ها از نشست قطر چقدر است؟
این نشست همونطور که میدانیم روبط هایست بین خود بین طالبا و گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی افغان و زمینه ساز است برای یک حالت دیگه که امکان داره ما شاهدش باشیم در آینده. این فرصت هایی را که الان ما میبینیم به خاطر این است که طرفین با همدیگر آشنا شوند، از نزدیک نظریات همدیگر را بفهمند و بدانند که وقتی که اینا میتونن زیر یک چتر در قطر با هم بنشینن و مذاکرات سیاسی را پیش ببرن، این امکانات وجود داره که در داخل افغانستان هم به جای پناه بردن به خشونت و جنگ از راه مذاکره این مشکلات را بین خودشان حل کنن و این یک فرصت خوب برای هر دو طرف است.
پیام ها و نظریات شما
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت های جهانی یا دو تا سه تا قدرت های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم. اما این هیئت را از هیئت های قبلی جامع تر میبینیم و ملی تر میبینیم، امیدواریم که هیئت متحدانه صحبت کنه، متحدانه موضع بگیرن.
اسم ما محمد امین علی پور است، ما یک از شهروندان ولایت بامیان هستیم. نظر ما درباره ترکیب هیئت مصالحه بخاطر نشست قدر ما خوشبین هستیم در زمینه، چون از اقشار مختلف، از طبقات مختلف و خانم ها هم در اینجا شرکت داره، امیدوار هستیم که این پروسه اینا موفق بدارد.
سلام، ما آج حسین هستم، یک شهروندای ولایت بامیان، دکاندار هستم. در رابطه با ازمی کسایی که به حساب صلح در قطر مورن
نتیجه نمیده دیگه، یا
اون مردمایی است که از خود دولت تعیین شده یک کسایی باید باشه که به حساب مردم دار باشه، این کسایی که به حساب اینجا که معرفی شده، یا مت آدمای بدل بخور نه که به حساب اونجا تاثیرگذار باشه.
پیام شما نظر شماست.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان گزارش میدهد که در کمربند سوم یا دروازه سوم پایگاه بگرام انفجار رخ داده که تلفات هم در پی دارد. احمد هنایش را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب، جزئیات از چی قرار است بفرمایید؟
سلام عرض میکنم جناب سرور صاحب، برای قسمی که شما اشاره کردین در دروازه سوم میدان هوایی بگرام لحظات پیش یک حمله انتحاری رخ داده. به اساس معلوماتی که تا حال منابع مسئول بر ما دادن، این حمله انتحاری توسط یک موتربم، موتری که نو صرف بوده مملو از مواد انفجاری، حمله کننده انتحاری هدف قرار داده بودن گاز نیروهای آمریکایی که گازمه داشتن در اطراف میدان هوایی بگرام. به اساس معلوماتی که عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام برادی آزادی داده، تا این لحظه را تلفات داره این کاروان، حمله شده به این کاروان، اما به دلیل تازه بودن حادثه هنوز ارقام دقیقی از تلفات هنوز نداریم، اما لحظات دیگه حتما تلفات و تلفات معلومات شگرفته شریک میکنیم با شما.
بله هنایش صاحب، آیا مسئولیت این حمله را کدام گروه یا کس به دوش گرفته یا نه؟
تا هنوز هیچ گروهی و یا کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته. هرچی زودتر ما بتانیم جزئیات تازه را به دست آورده و با شما شریک خواهیم کرد.
از تلفات ملکی چه خبر؟ آیا زخمیان این حادثه به شفاخانه انتقال شده یا نه؟
هرچند تا حال گفتن که هدف اساسی حمله کننده کاروان نیروهای آمریکایی بوده که در گزما برآمده بودن، که گفته میشه به احتمال زیاد که تلفات مربوط نیروهای آمریکایی میشه، اما از تلفات ملکی هم تا حال به ما چیزی نگفتن در صحه بدلیل اینکه دروازه سیام زیاد با خریجات نزدیک نیست و در سایه دشت تقریبا دشت است و احتمال تلفات به افراد ملکی بسیار کم است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش داد. گزارش ها می رساند که یک حمله انتحاری در کمربند سوم پایگاه هوایی بگرام صورت گرفته که احتمالا تلفات هم در پی دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت قدم افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش ها می رساند که درگیری میان نیروهای افغان و شورشان طالب در ولسوالی بالامرغاب بادغیس وارد پنجمین روز خود شده است. عبدالغفور ملکزای والی بادغیس می گوید ساختمان ولسوالی هنوز هم در دست نیروهای دولتی است. او پذیرفت که از ساختمان قماندانی امنیه عقب نشینی کرده بودند، اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. همکارم مصطفی صدیقی با آقای ملکزای گفتگو کرده است.
عقب نشینی کردیم به این خاطر که مردم آگاه نشوند و مردم که نه حداقل خانهشان که بودن خانه بر آمدن، اما حداقل هم خانهشان خو چیشان بودن سامان و چیزایشان خو اما هم در نگرفت. به این خاطر هم ما بر آمدیم که در نزدیکی کندک شدن، دیگه نزدیک کندک ما نزدیک است، بالوی از یا نزدیک شدیم که به دیگه حمایتم شون. ولی در ولسوالی فعلا پیش ما هست، ولی ولسوالی خود و دوجه ولسوال سرپرست ما هست فعلا که دوجه بیرق بلند کده و خود قماندانی جنگا هست. طالبات برآمدن دیگه، ولی گفتن که راپور استخباراتی که به ما رسیده طالبات برآمدن، طالبات نیستن فعلا.
خب از تلفات به ما بگوین، تازه ترین رقم تلفات از چی قرار است؟
تلفات مخالفین که بیشتر از هر روز، مثلا روز 35 نفر بودن، باز امروز یعنی اگر بگویی که 200 نفر بیشتر شد تلفات کشته و زخمی داشته باشن، اما ولی از ما در 5 روز با ما تر چیزی نرسیده. من 5 روز پیش که چیزی بود، اول عملیات از یکی از طرف ما بود، در وقت ما مشکل داشتیم، ما قواتای خود رسیدگی با
وقت. خب چند تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند در 5 روز جناب والی؟
در 5 روز خویتر کشته دقیق کم هستند که تقریبا پلیس کشته شدند و چند 4 نفر 3 نفر ما اردو شهید شدند.
اما وزارت دفاع افغانستان گفته که 12 نیروی دفاعی و امنیتی در بالا مرغاب کشته شده.
از اول جنگ تا آلی که 15 نفر و 7 نفر و 4 نفر به این رقم که کشته شدن، ولی یک دو زخمی ما بودن که اما در ایسای کلینیس که اسیر استن. ولی در 5 روز که هسته، در 5 روز جنگی که هسته، این یارا با شما اطمینان میتیم که شاید 4 نفر یکی و 4-5 نفر در پلیس محلی هم هستن، از این بیشتر نیست. به این ما تا رو شروع کردیم.
جناب ملکزای، چرا طالبان بالا مرغاب برگزیدن برای جنگ به نظر شما؟
ما پلان کلان دارن که یکی خوب میخواین که یک بیس کلان داشته باشن، یک قرارگاه کلان داشته باشن که به خاطر شمال کت جنوب وصل کنن، در اینجا شورای کویتهشان، شورای پیشاورشان و شورای دیگهشان در اینجا جای بجای کنن، یک جای بسیار موقعیت استراتژیک است برازیا و دیگه با مواد مخدر یک رای آزاد برشان میره، فرافاریاب میره، همونطور وصل میشه، جوان دوزدکچی بالا مرغاب و مکمل را برشان آزاد میشه.
در مورد شمار طالبان که در بالا مرغاب می جنگن، می دانین اطلاعات استخباراتی چیز دارین شما؟
ما خود که طالبایی که بالا مرغابی هستن به اون تعداد نیستن که مردم میگن که صدها نفر شاید نخواد باشن، ولی آل استخباراتی کشفی امو چی که میگن بیشتر از 3000 نفر هستن آمدن بودن بیجه، از غرماچ آمده بودن، از فرا، از هلمند، از نیمروز، حتی در اینجا چیشنی ها دیده شدن و ازبک ها دیده شدن، در اینجا استخباراتی کشفی دارات ما که میگن اسلحه شانم که قسمی که از یا شواهد استخبارات ما میگن که اسلحه شانم هم پیشرفته واری است.
عبدالغفور ملکزای والی بادغیس درباره وضعیت ولسوالی بالامرغاب معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
خبری که دقایق پیش در استودیوی ما رسید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیان رسمی سپاه پاسداران در ایران را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کرده است. تفصیل این خبر را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی دنبال کنید. ولی اکنون گزارش از ملاقات رهبران ترکیه و روسیه داریم. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه درست چند روز بعد از آن ملاقات کردند که تنش‌ها بین واشنگتن و انقره افزایش یافته است. آمریکا از عواقب عملیات تهاجمی احتمالی ترکیه در سوریه و خریداری سیستم دافع هوای S-400 از روسیه به انقره هشدار داده است. ترکیه و آمریکا از گروه‌های مختلف شورشی و روسیه از حکومت در سوریه حمایت می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 8 اپریل در مسکو ملاقات کردند. این ملاقات درست چند روز بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و انقره در مورد پلان احتمالی نظامی ترکیه در سوریه و خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی زمین به هوا از روسیه افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین در بخش ملاقات علنی با رجب طیب اردوغان 8 اپریل در مسکو گفت: پروژه های بزرگ مشترک در راه است که استیشن اتمی اکویا را شامل می شوند و باید طبق آرزوی ترکیه در سال 2023 میلادی به بهره برداری سپرده شوند. همچنان پایپلاین گاز ترکش استریم که بخش سطح بحر آن با زمین وصل شده است. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد، روابط تاریخی پرتنش با روسیه داشته است. اما بعد از ختم دوران جنگ سرد و در سالیان اخیر که روابط ترکیه با واشنگتن و اتحادیه اروپا متاثر شده است، مسکو و انقره روابط نیرومند اقتصادی را با هم ایجاد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: یک بخش دیگر مهم مشارکت ما عبارت از مبارزه مشترک بر ضد گروه‌های تروریستی است که منطقه را تهدید می‌کنند. این مسئله ارتباط مستقیم با گام‌هایی دارد که ما در سوریه برداشته‌ایم. این در حال است که اخیراً ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 روسی توسط ترکیه مخالفت نشان داده. میگویند این سیستم مدافعه هوایی با سیستم‌های ناتو همساز نبوده و یک تهدید برای تیارات جت نو F-35 ساخت آمریکا محسوب می‌شود. واشنگتن در عکس‌العمل به خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 از روسیه برنامه تیارات نظامی نو F-35 را به ترکیه به حالت تعلیق قرار داده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، 3 اپریل در مراسم تجلیل از 70 سالگرد ایجاد پیمان ناتو در واشنگتن با ابراز مخالفت در مورد خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 از روسیه گفت: انقره باید بین باقی ماندن در پیمان ناتو به حیث یک شریک کلیدی و به مخاطر انداختن این پیمان با این معامله یکی را انتخاب کند. به گفته آقای پنس، خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی از روسیه یک تهدید بزرگ برای پیمان ناتو است و ترکیه باید انتخاب کند که آیا می خواهد به حیث یک عضو در موفق ترین پیمان نظامی تاریخ باقی بماند یا خیر. وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته گفت در صورتی که ترکیه به معامله خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 با روسیه ادامه دهد، احتمال دارد که با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مواجه شود. اما مولود چاوشغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که معامله خریداری این راکت‌ها نهایی شده است و ترکیه از آن عقب نشینی نخواهد کرد. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در هفته گذشته در مورد عواقب ویرانگر حملات تهاجمی احتمالی ترکیه در سوریه بر ضد کردهایی که آمریکا از آنها حمایت می‌کند هشدار داده است. ترکیه و ایالات متحده آمریکا از گروه‌های مختلف شورشی در سوریه حمایت می‌کنند و روسیه از نیروهای رژیم بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
با پخش این آگهی، شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.